أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن ألفاظ المعاملات وضعت لعناوينها بمعناها المسببي دون السببي كما يظهر من الآخون ودون الأثر المعاملي كعلقة الزوجية والملكية. ويشهد للفرق بين الثلاثة الوجدان الارتكازي العرفي. وأما ما يظهر من السيد الخوئي من وضعها للاعتبار المبرز الخارجي المبرز بالقول أو الفعل لو كان كلامه راجعا إلى العنوان المعاملي بمعناه المسببي فهو. وأما لو كان كلامه راجعا إلى السببي أو إلى الأثر أو إلى معنى آخر غيرهما لا يمكن تصديقه. فالأصح وضع ألفاظ المعاملات لعنوان الاعتباري الحاصل من فعل إنشاء العقد. وأما وضع ألفاظ المعاملات للأعم من السيء الشرعي والعرفي يعني للأعم من السيء الشرعي لا ينافي وضعها للسيء العرفي لوضوح أن السيء العرفي أعم من السيء الشرعي كما أشار إليه الشيخ الأنصاري. لكن سره الشهيد الصدر بعدم أخذ الصحة مطلقا في وضع ألفاظ المعاملات. قال ألفاظ المعاملات وضع للعنوان المعاملي مطلقا على أعم من الصحيح الشرعي ومن الصحيح العرفي. اما عدم عقد صحة الشرعیه فالوضوح ان الشارع بسدد امزاء ما هو صحیح عند العرف. و اما عدم عقد صحیح العرفی فالوجه فيه قال عدم تبادل يعني اذا اطلق عنوان المعاملی عند عدم القرینه بین اهل العرف لا يتبادل منه خصوص صحیح عند العرف ما يسر ما كان سيئن عند العرف لا يتبادر. ويرد عليه اولا منع دعوى عدم تبادر بل الوجدان شاهد على تبادر السهيل العرفي عند اطلاق كما اشار اليه اخون وجه ذلك وان الى وجه ذلك فان العقلاء لا يقصدون من هذه العناوين الا ما يكون مؤثرا في تحصيل غرضهم و هذا الارتكاز يوجب تبادر خصوص صحيح العرفي عند اطلاق هذه العناوين. و مقتضى التحقيق في المقام وضع الفاظ المعاملات للصحيح العرفي بمعناه المسببي، يعني للعنوان المعاملي الصحيح العرفي بمعناه المسببي لا السببي، اي نفس فعل انشاء الصيغه، ولا الاثر الحاصل كألغة الزوجيه والملكيه لشهاده الوجدان بالفرق. ثم يقع الكلام فيما يظهر من المحقق الخراساني من التمسك، يعني جواز التمسك بإطلاق الخطاب في المعاملات حتى على القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح الشرعي، لو تقريب في ذلك يأتي بيانه، ولنا مناقشة في تقريبه يأتي بيانه. عرض میکنم به شما که خب در مسائل قبل یک اشکالی رو که چند اشکالی رو که مرحوم امام به محقق خراسانی کرده بود، در این که از آخون اینطور در اون شماره سوم از این مطالبی که در جزوه هست این بود که مرحوم آخون خب بنا گذاشتن که الفاظ معاملات وصل شده برای معامله من سببی، این رأی مرحوم آخونده، یعنی اونی که مؤثر اثر خاص هست گفته، بعد مؤثر هم چیزی جز همون سببی نیست. امام برایش اشکالاتی کرده بود، ما دیروز جواب دادیم، یعنی اشکال امام رو بیان کردیم که وارد هست. اولی که اشکالش که به حمل اولی فرمودن باز البطلانه قبول کردیم، درسته، اما دومی که قابل اخذ جامعه نیست بین اون مصادیق دیروز بیان کردم، گفتیم مانعی نداره، قبلا گذشتون بحث در عبادات که مانعی نداره ما مصادیق با جزئیات مختلف مانع جامعه اعتباری بخوام انتزاع بکنیم مانعی ندارد، عقلا یعنی ما به قول معروف وجدان عقلی ما شاهد است که میتونیم از مصادیق وجودی مختلف با تمام خصوصیات جزئی که با هم دارن مباینن در وجود خارجی، اما یک عنوانی عقل میتونه چه کار بکنه؟ آقا انتزاع بکنه از اون مقابل اشتراک. امام بهشون گفت که نه، قابل انتزاع نیست اگر مقصود شما جامعه به هم شایع باشد. عرض بکنیم هست، اگر اون جامعه وجودی باشد قابل انتزاع نیست، ولی جامعه اعتباری عنوانی قابل انتزاع چی آقا؟ هست از ما به اشتراک. چون این بحث توضیح قبلا گذشت، الان فقط به اشاره رد شدیم برای همین جهت. و اما یک اشکالی دیگر کرده امام با اون، این که اشکال سوم، این که تمسک به اطلاق جایز نیست، جایز نمیشه دیگه، امکان نداره، چون خطاب مجمل میشه. اگر ما اونطور که شما میگید که برای صحیح بحث شده باشد الفاظ عبادات، الفاظ معاملات ولو من سببی هم باشه، برای صحیح که این بحث شده، این خطاب اولی چی میشه آقا؟ مجمل میشه دیگه، همون حرفی که قبلا گفتیم که اگر برای صحیح بحث بشه دیگه قاضی تمسک و استدلال نیست خطاب. همین اشکال رو امام بهشون داره میکنه اینجا، ولذا میگه پس لا مناسه که بگیم برای عامه، تا این همه فقها میبینید در کتب فقهیشون پر است که به حلال الله الوی تمسک میکنم اطلاقش، معلومه که اینا برای خصوص صحیح هست نمیدونن، متعلق احلال خصوص صحیح چی آقا؟ نیست. این اگر باشه این اجمال لازم میاد، قابل تمسک نیست. عرض ما این است که این اشکال اخیر امام البته در صورتی وارد هست که مراد آخون از صحیح، صحیح چی باشه آقا؟ شرعی باشد، که بگد الفاظ معاملات وضع شده برای خصوص صحیح چی آقا؟ شرعی. خب اون وقت ما برای اثبات معامله خارجی که یک جزئی رو کم دارد که شک داریم که اون معتبره یا نه، یک شرطی رو در معامله خارجی نداره که شک داریم این معامله الان صحیحه یا نه، لفقدان اون شرط محتمل الاعتبار شک کردیم، اینجا تمسک میکنن فقها به اطلاق چی آقا؟ اهل الله به دیگه به معامله هست ولی من اهل کلی در مقام فتوا که واقع شده یک شرط رو نداره که اون شرط احتمال اعتبارش چی آقا؟ هست در شرط. خب اینجا برای اینکه حکم بکنن به صحت معامله و نفی بکنن اعتبار اون شرط مشکوک الاعتبار رو، به چی تمسک میکنن آقا؟ به اطلاق اهل الله الوی دیگه. خب بله دیگه روشنه، این تمسکی که فقها میکنن به اطلاق اهل الله الوی، اینا فرع بر این است که اون متعلق احلال در اهل الله الوی مقصود شارع خصوص سعی شرعی چی آقا؟ نباشه. اگر خصوص سعی شرعی باشه همون اشکال مصرحی که در عبادات گفتی که دیگه خطاب قابل تمسک نیست، ولی در مقام تمسک اطلاق نداره، چون خب احلال فقط اون سعی شرعی احلال شده. خب الان این بی رو ما شک داریم صحیح املا، خب برمیگرده به شک در تحقق موضوع اون خطاب، خطاب هم متکفل اثبات موضوع خودش چی آقا؟ نیست دیگه، همون اشکالی که پیش میاد. این در چه صورت این اشکال پیش میاد؟ که اگر بگیم که الفاظ معاملات وصف شده فقط برای خصوص صحیح که متعلق احلال در خطاب اولی چی میشه آقا؟ صحیح شرعی. اما اگر بگیم صحیح عرفی چی؟ نه، این اشکال اجمال خطاب دیگه پیش چی آقا؟ نمیاد، چون بالاخره علی حالین عرف تهدید دارد برای صحیح، برای عنوان معامله تعریف دارد، اجمالی در تعریف عرف چی آقا؟ نیست، معلومه. خب همین عنوان مبین عند اهل العرف واقع شده در چی آقا؟ خطاب از صحیح العرفی هل هو مجمل ام مبین عند اهل العرف؟ مبینه دیگه، معلومه، تعریف داره، تعریف داره به صحیح عرفی. خب همون اگر در متعلق خطاب واقع بشه، الان این خطاب میشه اعم بالنسبه الى صحیح شرعی، یعنی اهل الله الوه، یعنی خدای تعالی حلال فرمود، میگه حلال کرده اون چرا که در نزد اغلای عالم به صحیحه. حالا اهم از این که صحیح شرعی اون قیده که به صدا شریعت رو صحتش رو اثبات میکند باشه یا چی آقا؟ نباشه. شارع باید به قید جداگانه و دلیل جداگانه شرعی بیاد قید رو از جانب خودش به دلیل منفصل چیکار بکنه آقا؟ بیان کنه. اگر در جایی از جانب شارعی اون بیان منفصل نرسد، همون اطلاق خطاب اولی که مطلق صحیح عرفی رو شامل شده و احلال کرده، همون کافیست برای حکم به حلیتش. یا آقا اون بیعی که شک فی اعتبار قید شرعی فی صحته، که اون قیدی که در روایت اومده مجمل بوده، نتونستیم استدلال بکنیم، شک بکنیم که اون قید معتبره در شرعیت و صحت این بیع املا، اون وقت این خطاب میگه احد، چون موضوعش به وجدان که عرفی باشه محققه. اتفاق فرمودید اشکال امام بر آخون نتیجه میشه که در اینجا وارد هست یا وارد نیست بفرمایید در نسبت به این فقره که ایشون گفته که برای صحیح وضع شده، سببی معنای صحیح. اگر چنانچه مقصود آخون صحیح شرعی باشد، اشکال امام برایشون وارد هست. اگر مقصود آخون از اینجا صحیح به معنای سببی، صحیح عرفی باشد، اشکال امام وارد چی آقا؟ نیست. لکن حق این است که اشکال امام نوشتیم برایشون وارد هست. چرا؟ چون در فقره بعدی میاد که آخون گفته الفاظ عبادات و حتی الفاظ عبادات، در معذرت میخوام، در عبادات که گفته بعد برای صحیح شده گذشت، حتی میگه الفاظ معاملات هم برای خصوص چی آقا؟ صحیح شرعی وضع شده. لذا این اشکال اخیر امام برای ایشون چی هست آقا؟ وارده. بعده تا اینجا معلوم روشن. نکته بعد این است که خب اگر گفتیم که الفاظ عبادات برای خصوص صحیح عرفی وضع شده، آیا حتما مستلزم این معناست که برای صحیح شرعیه وصل باشه؟ ملازمه بین ما چی آقا؟ نیست. اگر کسی بگه که برای خصوص صحیح عرفی وصل شده بحث تبادل اهل عرف، ممکنه بگه که برای صحیح شرعی اصلا وضع نشده، یعنی اونجا قائل به وضع باشه اینجا قائل به وضع چی آقا؟ نباشه، هیچ گونه منافاتی نداره. قول به وضع صحیح العرفی منافاتی با قول به عدم وضع صحیح شرعی چی آقا؟ نداره. خیلی روشنه دیگه، واضحه، معلومه. خب بیان شیخ انصاری هم همینه، عبارتی که اینجا آوردیم ببینید: فالحق انها باقیت علی معانیها اللغویه، که حق این است که این عناوین الفاظ معاملات همون معنای لغوی رو که قبل از اسلام بود باقیه. من دون تصرف فی نفس المعنا علی وجه یصدق المعنا مع القیود المعتبره شرعا فی ترتب الآثار فی نظر الشارع علیها، بدون اینکه تصرفی در خود نفس این مفهوم از جانب شارع به طریق وضع جدید رخ داده باشد، که نه بیاد وضع بکنه برای این الفاظ رو برای غیر معنای چی آقا؟ لغوی. برای چی؟ برای معنای جدید. معنای جدید چیه؟ ما یعتبر فی القیود و شرعیه، یعنی به اون معنای لغوی که صحیح عرفی باشد که از قبل بود شارع به اصطلاح اکتفا نکنه، وقتی که اسلام اومد، شریعت اومد، بیاد این لفظ بی رو وضع کنه برای خصوص چی آقا؟ اون بی که مضافم به این که بی عرفی است و اندل عرف صحیحه، بگد نه من وضع کردم برای بی که این شرط و این شرط و این قید شرعی رو هم چی آقا؟ داشته باشه، یعنی لخصوص صحیحه شرعی. میگه ما چنین دلیلی نداری که وصل باشه. بله، فالحق انها این الفاظ عناوین معاملات باقیت علی معانیها اللغویه من دون تصرف فی نفس المعنا علی وجه یصدق المعنا مع القیود المعتبره شرعا فی ترتب الاثر فی نظر الشارع علیها و بدونها ایضا کذلک. یعنی بدون اینکه ما بگیم تصرفی کرده شارع، این تصرف شارع موجب میشد که صدق بکند فقط بر خصوص اون صحیح شرعی، نه. خب پس وقتی که تصرف نکرده نتیجه میشد که هم بر واجد اون قید شرعی صادق است، هم بر چی آقا؟ فاقد قید شرعی. از نظر شارع فرمود احل الله البی، این بی رو اهم گرفته، از واجد و از چی آقا؟ فاقد. بعد اینجور میشه: من دون تصرف فی نفس المعنا علی وجه یصدق معنا مع القیود و بدونها ایضا. این علی وجه یعنی تفسیر من دون تصرف، یعنی تصرفی نکرده، که این تصرف نکرده یعنی چی؟ یعنی به گونه ایست که این عنوان ما بیعی که در خطاب واقع شده هم بر واجب اون قیود شرعی صادق است و هم بر چی آقا؟ فاقد. نتیجه این دون تصرف چی میشه؟ همین میشه که دیگه تصرف و جهل و وضع جدیدی شاره نکرده باشد. خب نتیجه این عدم تصرف چی میشه؟ این که به همون معنای لغوی چی است آقا؟ باقیه. وقتی که شرع این عنوان رو دست آیه شریف آورده به همون معنای لغوی آورده، من دون تصرف سوا اون که واجد اون قیود شرعی باشد یا واجد قیود شرعی چی آقا؟ نباشه. این که روشنه. و حیث ان ذات المعنا مما لا یختلف و یکون جمیع ما هو معتبران فی صدق مفهومها موجودن فی، یعنی چون ذات معنا تغییر نمیکنه، تغییر نمیکنه یعنی چی؟ یعنی چه قیود شرعی باشد چه غیر شرعی نباشد، معفقدان قیود شرعیه و ایزن اون ذات عرفی چی است آقا؟ منحفظه، بله، باقیه، مؤثر میکنه. لذا یمکن ان یقال انها موضوعت لصحیح، اما صحیح چی آقا؟ عرفی. چون ذات معنا عرفی است و اون ذات معنای عرفی اونیست که عرف در نظر خودش این بیر مؤثر در غرض بداند و صحیح بداند. پس ذات معنا مساویست با اون صحیح چی آقا؟ عرفی. فمن هنا میگه مستقی هستیم بگیم کی آقا؟ بگیم صحیح عرفی همیشه حاصله ولی اینکه این قیود شرعی نباشد منحفظه. این ذات که عبارت باشد از صحیح عرفی منحفظه، که قید شرعی باشد یا قید شرعی چی آقا؟ نباشه. خب این روشنه. کما لا یخفا علی من له خبرتون بها، یعنی خبرتون بها یعنی چی؟ یعنی که ذوق عرفی سلیمی داشته باشد که هر چی که عموم عرف میفهمد او فکرش برسد، نه اینکه عرفی چیزی بگد او ذهنش برد یه جای دیگه. عرف آم در اینجا وقتی که میگه بی، این یعنی آنچرا که مؤثر در اون غرض چی باشه آقا؟ معاملی باشه. مؤثر در غرض معاملی از نظر کی؟ اشاره خیر. از نظر عرف یعنی چی؟ یعنی از صحیح عرفی. کسی که اگر خبرویتی و ذوق عرفی در موضوع شناسی عرفی داشته باشد، ذوق سلیمی در شناخت مفاهیم و عناوین عرفی داشته باشد، در باب معاملات باید این گونه بفهمد که المتبادر عند الاطلاق عند اهل العرف هو الصحيح العرفي لا الأعم منه هو الفاسد الذي لا يترتب عليه أي أثر وغرض معاملي. اونی که هیچ اثر و غرض معاملی برش مترتب نمیشه هرگز عند الاطلاق به ذهن اهل العرف چی آقا؟ نمیاد. وقتی که بی میگد، اونی که در ذهنش میاد اونیست که مؤثر در تحصیل غرض عقلایی چی آقا؟ باشد. خب من این عبارت وسط نمیخواستم خیلی توضیح بدم، خودم فکر میکردم که خب آقایون انقدر این واضحه که باید آقایون متوجه باشن، ولی امروز اومدن خیلی اصرار کردن. خب توضیح میدیم. این توضیحات برای کسی که تازه سال اول خارج اومده بسم الله تازه خوبم شب بره جا نیافتاده، این توضیحات من نباید بدم. خیلی روشن اینها اتفاق فرمودی. هی میگی توضیح بده. من خیالم اینه که اگه خیلی بنده توضیح بدم، فکر میکنم که عجل دست از شأن کسانی که صبر خوب خوندن. اینه باید عرض میکنم، حرف من اینه فقط. خب من رو میشه این صبر در اینجا ها اون معقوله اول رو میگه قبلی رو. خب
بین این دو از
بله، من این رو توضیح نداده بودم مگه که عرض کردم که الفاظ معاملات برای عناوین مسببی جعل شدن دون سببی و دون اثر معاملی. فرق بین این سه عنوان به شما خلاصه عرض بکنم. به ارتکاز قطعی وجدانی عرفی ما مدعی هستیم که ثابت. الاثر المعاملی مثل الغه زوجیت، مثل الغه چی آقا؟ ملکیت زوجیت. وقتی که عند الاطلاق تلفظ میشد، اون معنایی که از این واجب از این عنوان در ذهن عرف میاد رو حفظ بکنید، غیر از اون معنایی است که از لفظ البی به ذهنش متبادر میشد. وجدان شاهد بی رو موجد الغه ملکیت میداند عرف. الغه ملکیت ولیده چی است آقا؟ بی در ارتکاز عرفی. این فرق روشن. اثر معاملی که اسمش میذاریم الغه، الغه ملکیتی، الغه زوجیت، این غیر از خود نکاح، عنوان نکاح و خود عنوان بیعه. این روشنه. اما عنوان بیع باز با عنوان انشاء عقد، با فعل انشاء عقد هم همین طور فرقش به وجدان ارتکازی عرفی چی است آقا؟ واضحه. پس ما این سه عنوان رو فرق میگذاریم. شاهد ما، دلیل ما چیست بر این فرق؟ تبادر و وجدان ارتکاز چی آقا؟ خوشی
ممکنه تبادر ممکنه ادعا بکنه که اون
متوجه شدم حرف شما رو. ما فقط در این که میخواییم آقا عناوین عرفی رو تعیین بکنیم فقط یه معیار داریم. اون یه معیار چیه؟ این است که در باب تبادر چه گفتن؟ تبادر اثبات وزن میکند. گفتن شما قطع نظر از هر قرینه‌ای بکنید، این عنوان رو بشنوید، لازم کسی هم حرف بزنه. فرض بکنید که این عنوان در یک خطابی در یک لفظی بدون قرینه عنوان شده، به گوش شما خورده. خب چه معنای ابتدان به ذهن شما سبقت میگیرد و قرار میگیرد وقتی که گفته میشد البی رساله با این معیاری که الان عرض کردم خدمت شما؟ سوال اینه وقتی که البی انسان گوشش میخورد چه معنایی در ذهنش قرار میگیرد؟ خود فعل انشای عقل، آیا اون الغه زوجیت؟ خب معلومه که نه. اون عنوان اعتباری حاصل از فعل انشاء عقد که وقتی که تمه حفظ بگد وقع البی، مادامی که تمام نشد این فعل انشاء عقد میگه چی آقا؟ لم یقع البی. خب اون عنوان اعتباری که عرف بعد از فعل انشاء عقد اعتبار میکند، انتظار میکند، اعتبار میکند که حاصل از این فعل و عملیه به اتو بشتره اتو و ایجاب و قبول هست، اون عنوان حاصل اعتباری به ذهن او اندل اطلاق تبادر میکند، از لفظ بی، از لفظ اجاره، از لفظ شراء و نحو ذلك. از ما این
بله، ولكن هذا لا يحل مشكلة اختصاص النزاع في السبب فقط.
انا لم ادعي، من ادعا نکردم که، ولی گفتم آقا نزاع اختصاص به سبب داره. و یک مسئله رو گفتید که اجازه بدید، هنوز ما چنین چیزی رو تفقه چی آقا نکردیم. اصلا این حرف خارجی از کل کلام ماست، ما که چنین چیزی تا الان نگفتیم که کسی گفته یا ما گفتیم که نزاع اختصاص دارد به سببی، این حرفا رو نگفتیم. که توجه داشته باشید حرفایی که میزنید اشکالی میکنید، از مرکز و مصدر بحث خارج نشید. التفات بفرمایید.
لا
انا لا اقبل هذا.
جيد.
بدي.
انا الذي اقوله لكم ان ما تفضلتم به مما ياتي به الوجدان العرفي لا يحل المشكله، بل يبقى النزاع مختصا بالسبب ولا يعم المسبب، لا بالمعنى الذي تفضلتم به ولا الاثر.
خب اين ادعا که اگر نظر شماست شما دارین تو خیال میکنید، این خیال با واقع فرسنگه ها هزارها فرسنگ فاصله داره. چرا؟ به خاطر اینکه همه اصولیین در اینجا تصریح کردن که حل الالفاظ المعاملیه وضع لخصوص المعنى السببی اول چی آقا؟ مسببی. نزاع وجدانن واقع شد، شما تازه بگید که این نزاع اختصاص به خصوص سببی معنا نداره. این حرف اصلا وقتی که ما میبینیم حالا دارن مطرح میکنن، نزاع همینه. نزاع همینه که آقا یک اصولی بگد که برای مسببی، یک اصولی بگه فقط برای چی آقا؟ سببی. یک اصولی بگه نه برای سببی، نه برای مسببی، برای اعتبار مبرز بالقول که های خویی میگه. اینا همه این اطراف چه سببی چه مسببی چه اون قول ثالثی که های خویی، همه اینا داخل در محل چی میشن آقا؟ بیش از این الان تکلم در این باره گمان میکنم که مضیع وقت باشد. دقت بفرمایید، اعتبار بکنید، اشکالات خیلی خوبه. بنده اصلا احیا و زنده بودن درس خارج رو به اشکال میدونم. درسی که بدون اشکال باشه مرده هست، اما همون گونه که اشکال میتواند احیا بکند، همون جوره میتوند که شلم شروع باب و خیلی بحث رو هرجمت در جلسه ایجاد بکند. معیارش چی است آقا؟ هست کردن به اقل وقت که رعایت حال همه بشد جواب داده بشد، که رقی بحث پاره نشد این مطلب. و دیگه این که اون سوال خروج از مرکز مثلا به بحث چی آقا نداشته باشد. خب حالا عرض بنده این است که اونی که از مرحوم آی خویی ظاهر هست که از قدیم اعتبار مبرز بالقول آقا این عبارتشون اینه لل اعتبار المبرز خارجی بالقول اول وز. خب مقصود ایشون اگر به معنای سببی باشد که اصلا قابلیت تطبیق نداده حرف ایشون باشه، خودش هم گفته نه سببی نه چی آقا مسببی، این که گفته نه سببی کاملا درسته واضحه روشنه، چون اون فعله، فعل خارجی اصلا اعتبار نیست. اما این که گفته نه مسببی، عرض ما این است که این قابل قبول نیست. چرا؟ چون اگر شما بخید بگید نه مسببی، باید چیز ثالثی بگید دیگه. خب اون ثالث چی میخواید بگید؟ اثر الغه زوجیت، ما اصلا چیز دیگری نداریم در باب معاملات، یا باید سببی باشد یا این عنوان عنوان مسببی باشد یا خود اون اثر معاملی که همون الغه باشد. خب این اعتبار مبرز چیه؟ ما بخوام بگیم که اونی که اقرب هست به این تصویر شما فقط همون مسببیه. چرا؟ چون بی به معنی مسببی دیگه از مقول فرق خارجه، روشن. خب پس چیه؟ یک عنوان اعتباری است. مسببی یک عنوان چی است آقا؟ اعتباری. اعتباری صرف در سوق نفس خیر، هرگز چنین معنایی در ذهن هیچ عاقل خطور نمی کند، بلکه اون عنوان اعتباری که عرض به انشاء صیغه، اون عنوان اعتباری که اصلا حاصل اون انشاء صیغه که وجود خارجی دارد هست، منشأش خودش فعل چی است آقا؟ خارجیه. اگر مقصود شما این باشد که از این اعتبار مبرز بالقول، یعنی العنوان الاعتباری الحاصل به انشاء صیغه باشد، ما میگیم این درسته، قبولم داریم، و الا یا باید به سببی برگرده که قطعا نیست، یا باید به اون اثر زوجیت و ملکیت که اثر هستن برگردد که اونم قطعا از ارتکاز اهل عرف چی است آقا؟ بعید. در اول بحثم عرض کردیم فرق وجدانی بین این سه عنوان رو، از ما اینه اتفاق فرمودی. خب اشکال ندارد که شما الان از اوغلای عالم آیا از مناشئ تکوینی وجود خارجی یک عنوانی رو اعتبار نمی کنن؟ اعتبار می کنن دیگه. ببین مصادیق بی اون به قول معروف ما یو اثر و خلقرست با خصوصیات مختلف در شرایط مختلف. خب اوغلای عالم یک خصوصیت مابل اشتراک بینشون میبینن به وجدان در اون مصادیق بیع مؤثر فی الغرض، غرض اوغلایی یک خصوص مشترک چی آقا میبینن؟ خب این خصوص مشترک رو یعتبرونها بیعن، اون به اعتبار میکنن چی آقا؟ بیع. خب این ماله ماله ندارست که عناوین یا انتزاعی محضن یا اعتباری بعد از انتزاع. توجه فرمودی؟ انتزاعی محض این است که خب شما الان جو نجستید در و پنجره و کیفیت منزلتون رو بیتونید در آن واحد تصور بکنید، این صورت، این فقط انتزاعیه، این صورتیست که انتزاع شد از وجود خارجی اما اعتبار دیگه روش ندارید شما. ولی همون خصوصیت انتزاعی رو اگر اعتبار کرد اوغلا یا شخصی، اون میشه تبدیل میشه عنوان چی آقا؟ اعتباری. اون خصوصیت مشترکی که بین مصادیق بیع صحیح هست، اون خصوصیت خودش انتزاعی است، اما اعتبار اهل عرف و اوغلای عالم و مغننین بر اون منتزع واقع میشه، یعنی اون خصوصیت منتزع رو اعتبار کردن بی، اونو تشمیه کردن به نام چی آقا؟ بی. خب مخصوص از بی چیه؟ اونی که منطبق باشد بر خصوص اون خصوصیت مشترکه بین مصادیق بی چی آقا؟ صحیح، بین مصادیق صحیح، اونی که اعتبار کردن بی، مقصودشون فقط اون عنوانیست که منطبق باشد بر خصوص اون خصوصیات ما به اشتراک بین مصادیق چی آقا؟ صحیحه. یا به عبارت بهتر بگید اون مصادیق مؤثره در غرض، غرض اوغلایی که صحیح عرفی باشد، این اعتباری میشد. بله اعتباری میشه از یک خصوصیت انتزاعیه که منشأ انتزاعش فقط وجود چی هست آقا؟ خارجیه، مالی نداره. بله کما اینکه میتونه وجود اعتباری اصلا هیچ منشأ انتزاع خارجی هم چی آقا؟ نداشته باشه، مثل وجود، مثل احکام خمسه منشأ انتزاع خارجی نداره، ولی ربع عناوین اعتباری که خودش منشأ انتزاع رو مورد اعتبار عقلا قرار میگیرد که اون من خصوصیت انتزاعی خودش منتظر از یک وجود چی هست آقا؟ خارجیه، اعتباری هم از این اونه اتفاق سر بودی. بله خود عنوان اعتباری هرگز مابعد خارجی ندارد، اما منشأ انتزاعی که شما او رو اعتبار کردید، اون منشأ انتزاع، اون منتزع منش وجود خارجی چی آقا؟ داره، مالی ندارد. بله خب این یک مطلب. اما مرحوم شهید صدر در اینجا می فرمان که الفاظ عبادات وصف شده برای اعم از سعی فاسد، حتی اعم از سعی فاسد عرفی. کسی که اعم از سعی فاسد عرفی میگه به طریق فحوا اعم از سعی فاسد شهری رو چی آقا؟ میگه دیگه، روشن این مطلب، واضحه دیگه. بله خب میگه اما اعم از سعی فاسد شرعی چرا؟ میگه خب به خاطر اینکه بیان زیبایی دارد ایشون، این بیانشون در غیر بیانشون نیست، همون مطلب دیگران رو میخواد بگه که به اصطلاح سعی شرعی عقص نشده در موضوع له الفاظ معاملات، همون حد دیگران رو، چون تقاریب مختلفی شده که چرا در موضوع له الفاظ معاملات سعی شرعی عقص نشده، تقاریب مختلف گفتن. این تقریبشون یک خصوصیت منحصر دارد، چیه؟ گفته به خاطر این که ظاهر حال شارع که در مقام تشریع هست یک ظاهر حالی دارد که غیر مغنم، یک ظاهر حالی دارد که غیر مغنم بقال سر کوچه دارد محاوره یومیه می کند، اون ظاهر حال رو چی آقا؟ ندارد. همچنین مغنم عرفی یک ظاهر حالی دارد که مغنم شرعی اون ظاهر حالش فرق میکند، چون دعو خاصی دارد این مغنم چی آقا؟ شرعی. خب ظاهر حال بفرمایید که شارع این است که او در عناوین معاملات مشی کرده به مشی عرف. یعنی چی؟ یعنی خواسته بگه که اون عناوینی رو که عقلای آدم بین خودشون صحیح میدونن، من شارع من رو صحیح میدونم، من رو صحیح میدونم. احل الله البیع یعنی البیع یعنی ما هو بیع عند اهل العرف والعقلاء و یرتبون علیه الغرض المعاملی والاثر المعاملی، من هم او رو حلال کردم، یعنی منم او رو صحیح میدونم، منم ترتیب اثر شرعی برای چی آقا میدم. پس بنابراین نصوص شارع در عناوین معاملات همه چی میشه آقا؟ امضایی. کما اینکه فرمود ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، یعنی ما هو بیع فی لغت اهل العرف المرسل الیهم، ما هو بیع فی لغت اهل العرف المرسل الیهم، اون را او هم در خطاب خودش آورده و همون را اراده کرده، و الا لازم میاد که لسان شارع در خطابات با لسان قوم با همدیگه چی بشه آقا؟ این یک تقریب دومیست که در بیانشون اومده، خیلی زیباست. من این تقریب رو در غیر کلام شیست ندیدم. جالبه که فرمود ما ارسل نامه رسول الله به لسان قومه. لسان قوم یعنی چی؟ لغت قوم. خب اصلا وضع به چی مربوط میشه آقا؟ به فرمود شما لغت دیگه. خب آنجرا که اهل عرف وضع شده برای اینها اون لفظ بی در لغت اهل عرف بی اون، همون را باید شارع در خطابش موضوع کنه، و الا لازم داد که فرق داشته باشه لسان رسول و شارع با لسان کی آقا؟ قوم. در حالی که فرمود ما ارسل الله من رسول الا به لسان قوم، این یک تقریب دیگریش از اینه که اثبات میکند که ما وقع فی لسان الشارع من الفاظ المعاملات هو الذي جرى عليه عادة أهل الأور في ما بينهم بهمون معنى هست متبادر عند أهل الأور همین اینه. بعد میگه هذا بخلاف المخترعات، چون ما میدانیم شارع در مخترعات خودش بناش این است که تأسیس بکنن، اینو میدونیم، اما در معاملات چنین بنایی رو ما ایراد نکردیم از شارع بخواد چیزی تأسیس بکنن، بلکه مقتضای این آیه شریفه و اصل به حسب اتحاد متکلم و مخاطب در اون لغت که تبیین و تفهیم متوقف بر این اتباع متکلم و مخاطب لسان واحدی رو تفهیم متفهم بر چی متوقف آقا؟ که متکلم و مخاطب لسان واحدی داشته باشن، ولی بفرم ما ارسلنا من رسول به لسان قومه، این مقتضای بفرمایید که یساعده السیرت الاغلاییه، مقتضای سیرت الاغلایی همینه که لسان واحد باشد. آیه همینه میگه مگر اینکه ما احراز بکنیم شاره بنابرای چی دارد آقا؟ اخترا دارد. این هست که غیر شرعی هست. اما صحیح عرفی چرا حالا؟ میگه صحیح عرفی بخاطر این است که شاره میخواد در واقع بگه که اونی که مؤثر اندل عرفی که این بی باشد من هم او را صحیح میدانم، اما به اضافه بعضی چی آقا؟ قیود. در واقع او لازم نیست که الان متعلق حکم خودش رو صحیح شرعی قرار بدهد، او میتواند این غرض را تفهیم بکند به نفس امضا، منتهاش به زمینه نصوص بیانیه. یعنی بگه آقا اونی که او صحیح میدوند من نصوصی دارم بیان میکنم که همون رو من با زمینه اون قیودی که اعتبار کردم صحیح میدونم، پس این که من صحیح میدانم همون را با زمینه قیود، اون از اون قیود منفصل فهمیده میشد، و الا اونی که ما وقت متعلقاً للحق در این خطاب میتونه همون چرا باشد که عرف اون عنوان رو عنوان میدونه، نتیجه میشد که اصلاً صحیح چه صحیح عرفی چه صحیح شرعی این لازم نیست که در خطاب اخذ بشه، بلکه اون چرا که اهل عرف بهش عنوان بیت بگن فقط اطلاق بکنن. منتهای مراتب این که مؤثر در صحیح باشد را ما از سیره اغلا استفاده میکنیم، از سیره اغلا استفاده میکنیم. این که مؤثر در چی باشه آقا؟ مؤثر در غرض باشد، اون را از عرف استفاده میکنیم، نه این که از وضع لغوی. و همچنین مؤثر شرعی رو از قیود نصوص بیانیه چی آقا؟ منفصل استفاده بکنیم. پس بنابراین ما میخوام بگیم که عند الاطلاق اونی که عرف اون رو عنوان بی میگد از نظر ما ایشون میگد، از نظر ما اعم از این که صحیح عرفی باشه یا چی آقا؟ نباشه، این حرف ایشونه. و اونی که در متعلق خطاب واقع شده این هم لسانی دارد، به خاطر اینکه اهل عرف هم این رو ذات عنوان بی رو اعم میدونن از صحیح و فاسد، به ذاتش اطلاق میکنن. و صحیح شرعی هم که در تبادر اهل عرف اخصی آقا نشده، هم صحیح عرفی رو هم صحیح شرعی رو اوی اولی رو از به اصطلاح سیره استفاده میکنیم که داخل در معنای لغوی چی آقا؟ نیست. بله اونا در مقام ترتیب اثر به اصطلاح در مقام ترتیب اثر به اونی که خودشون تام الاجزا و شرایط باشه ترتیب اثر میدن، اما در مقام لغت اونی که در اطلاق به ذهنشون تبادر میکنه خصوص صحیح چی هست؟ خصوص همو معذرت میخوام، نفس ذاته، نفس ذاته. خب اشکال به ایشون برای این میشد که اولا که این که شما تبادر رو منع کردید به این که خصوص صحیح باشد عرفی، این مبنای شما فرع بر این است که متبادر در اهل العرف خصوص صحیح عرفی چی آقا؟ نباشه. ما این قبول نداریم. کی گفته که صحیح عرفی از معنای مزون در خارجه؟ نه، این که باید داخل معنای مزون در باشد یا خارج معنای مزون در باشد فقط ما یک مرجع داریم. مرجع چی است آقا بفرمایید؟ متفاهم عند اهل العرف. ما مدعی هستیم که عند اطلاق متفاهم عند اهل الارض سعی چی است؟ عرضیه، یعنی خصوص آنچه را که ترتیب اثر مؤثر در غرض همون تبادل درست کرده، یعنی همون مؤثر در غرض رو، چون که اغلا اصلا باش سر و کاری ندارن، ربطی به غرض معاملشون ندارد، همون قرینه میشه که اصلا به ذهنشون تبادل چی آقا نمیکنه غیر المؤثر. اونی که تبادل میکنه فقط خصوصی چی است آقا؟ مؤثره در غرضه، که صحیح چی است آقا؟ عرضیه. بله صحیح شرعی رو با شما موافقی قبول داریم، اما لسان قوم هم که گفتی اون وسط دعوا نرخ صحیح کردنه، تا لسان عرف چی آقا؟ چی؟ باشد. لسان عرف از نظر ما همون صحیح چی است آقا؟ عرفیه. تبادر برای ما کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.